بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته. در این نشست میخوام یه مقداری درباره کمک رسونی با هم صحبت کنیم، چون یه مسئله خیلی انسانی و اسلامی، مسئله تربیتی وجدانی است و قرآن هم خیلی رو این تکیه کرده. میخوام یه خودو در این زمینه با هم صحبت کنیم و مسئله مهمم هست، چون یه روز یه قسمت از ایران، یه قسمت از دنیا، حالا به خصوص یه قسمت از ایران زلزله میشه، یه روز قسمت دیگه سیل میاد. اصولا در همه کشورها کمبودهایی هست که باید جبران بشه. منتها طرحی که برای جبران کشیده اسلام، طرحی که اسلام برای جبران داره، یه طرحی است که امتیازاتی داره. وگرنه مثلا در کشورهایی هم که مسئله انفاق مطرح نیست، به صورت دیگه دولت مالیات‌های سنگینی از افراد میگیره و خودش از طریق طریقایی که خودش داره کمک رسونی های میکنه. اما کمک رسونی اسلام یه خورده امروز ببینیم از نظر قرآن چجوری میشه. پس بحث امروز ما درباره انفاق و تعاون و کمک رسانی. در اینجا چند تا بحثه که اینا رو باید قبلا بگیم. اصولا میگن چرا در جامعه باید فقیری باشد تا ما بهش کمک کنیم؟ سعی کنیم در جامعه اصلا فقیری نباشد. میگیم درسته، باید سعی کنیم فقیری نباشد و برای مبارزه برای جلوگیری از فقر هم برنامه‌ای داریم. اما حالا هرچی هم سعی کنیم گاهی فقیری پیدا میشه. مثل که باید سعی کنیم کسی مریض نشه تا نیازی به پزشک نداشته باشیم. اما همه مراعات بهداشت هم که بکنیم، همه دقتان هم که بکنیم، باز هم ممکنه بیماری پیدا بشه. پس نمیخوام بگیم وقتی میگیم مسئله کمک و انفاق یا خمس زکات، معنیش اینه که حتما باید در جامعه فقیر باشه. اگر ما گفتیم پزشک، معناش اینه که حتما باید بیماری باشد. حتما بیماری هست، نه که حتما باید باشه. یه اصلی است که باز بپذیریم که به عنوان نکته اول، قبول کمک مساوی با لزوم فقر چی؟ هست یا نیست؟ با هم بگید نیست. ما اگر گفتیم قبول کمک کردن، ما اگر گفتیم کمک کردن را میپذیریم تحت عنوان تعاون انفاق، معنیش اینه که باید حتما در جامعه فقری باشد. نه، ما هم عقیدمون اینه که نباید فقر باشد. منتها اگر آمد فقری شد، در یک زندگی معمولی خوبی داریم زندگی میکنیم، یه مرتبه پیش آمدی شد، کمبودی پیدا شد، در یک برخوردی، تصادفی، زلزله‌ای، سیلی، حوادثی، یه وقت هستی نیستی یک انسانی از ملت، وقت اینجا در این صورت کار را فقط به دوش دولت می‌ذاریم یا خود انسان‌ها فرد فرد و آحادشون را هم مسئول بدونیم؟ در اینجا در حوادثی که پیش میاد و فقر گریبان یه نفر میشه، اسلام هم دولت را مسئول می‌دونه و هم فرد فرد ملت را. این یه من. حالا ما چند رقم فقر داریم؟ انواع فقر، بررسی انواع فقر. گاهی فقر فقر طبیعیه، مثل که کشاورزی میکنه بارندگی نمیشه، اون بودجه هم که صرف کشت کرده از بین میره، کشتی غرق میشه، طوفان دریا حوادث طبیعیه، زلزله و سیل و بارندگی نشده و اینها یک حوادث طبیعی است که ممکنه یه نفر را فقیر کنه. یک. گاهی فقر فقره، من مثال میزدم مثل ماهیگیری، آدم تور میندازن ماهی بگیرن
دو نفر تور میندازن ماهی بگیرن، تور میکشن بالا، یکی تور راستی تو ماهی رفته تو یک تور هیچ ماهی نرفته. قرآن یکی میشه پردرآمد، یکی میشه کم درآمد. استثماری هم در کار نیست، خب بارندگی نشده، کشت او به هم خورده، ماهی تو تور نرفته. ممکنه کم درآمد به طور طبیعی باشه، ممکنه هم به طور استثماری باشه که اون مسئله سواست. گاهی فقر به خاطر تن پروریه، افرادی فقیرن برای که تن به کار نمیدن. اینم یه نوع فقر. گاهی فقر افتخاریه. ابوذر میتونست پولها بگیره حق و سکوت، پیش میگفتن ابوذر تو اشکال نکن به معاویه، تو اشکال نکن به دیگران، ما هرچی میخوای بدیدی. میتونست ساکت بشه و پول بگیره، اما افتخاراً فریاد میکشید و حرف خودش میزد و پول نمیگرفت. فقر افتخاری. من مهندسی رو سراغ دارم که ما 13,000-14,000 تومان حقوق داشت در رژیم طاغوت، ول که آمد معلم شد به ما 2-3 تومان. همه برادرها و رفقاش میگفتن چرا این کار کردی؟ گفت وقتی مهندس بودم مسئول ماشین بودم، حالا مسئول مغز بچه ها هستم. توجه از مغز بچه ها اثر انسانیش و اسلامیش از توجه به ماشین میشه. گاه یه دبیری مای 12,000 تومان رها میکنه به مای 3,000 تومان. قهرم قالیش میشه موکت، ماشینش میشه دوچرخه. در سی روش فقیرانه زندگی میکنه، اما فقرش افتخاری، افتخار میکنه. یکی دیگه فقر ممکنه فقر استعماری باشه. فقر استعماری رو مثال بزنم، نیاز کاذب به وجود میارن. آدم یه سری چیزا رو خیال میکنه نمیشه، و حال که بدون اون هم چی؟ میشه. تموشو دارم. به زنهای ما میگن اگر یک پیراهن رو در یه عروسی پوشیدی، عروسی دیگه نمیشه پوشید. و حال که همین زن اگر همین پیراهن نو رو سبت عروسی هم بپوشه میشه. کارگر کارمند میخواد داره تو اداره خیال میکنه اصلا اگر فرون فرم لباس نداشته باشه نمیشه. یک نیاز کاذب به وجود میارن، به خاطر نیاز کاذب سطح مصرف رو میبرن بالا، پول به جای نمیرسه. ما 3-4 تومن 5 تومن 6 تومن داره، اما همش پولهای یه تلفونه. خب برای تلفونش یه دسته فلان لامپ کافیه، برای لوستر میبینی. یک نیازهای کاذب، یک برید به پاشای کاذبی به وجود میارن و عنوان مد بهش میدن و روش تبلیغ میکنن، به جوری که این حقوق به جای نمیرسه و همش در حال فقر زندگی میکنه. پول داره ولی خرج مصارف اصلی نمیشه. یکی هم فقر سرمایه‌داریه. فقر سرمایه‌داری هم اینه که رقابت هایی که گاهی کارخونه دارا با هم نسبت دارن، هم یه کارخونه قندی تولید میکنه کیلوی 2 تومن میفروشه کیلوی 25 تومن. کارخونه داره دیگه میاد قندی تولید میکنه کیلوی 2 تومن میفروشه 15 تومن و ضرر میفروشه. وقتی این قیمت نرخ قند اوورد پایین، به ضرر فروخ تمام منطقه مشتری این کارخونه میشن. وقتی مشتری این کارخونه شدن، کارخونه دیگه که میخواد سود کنه هی قند تولید میکنه و انبار میکنه تا کارگرها بیکار بشن، تا بالاخره نه یا باید به ضرر بفروشه یا ورشکست بشه یا کارخونه شو به این صاحب کارخونه با هم بگید واگذار کن. بالاخره به قدر این ارزون میفروشه تا اون دوام نیاره، خسته شه، ول کنه، ول که کرد کارخونه شو به این واگذار میکنه. بعد تمام منطقه میدون میشه برای فروش این. یه مرتبه قند میکنه کیلوی 5 تومن. یعنی 2-3 سالی که به ضرر فروخ و رقیب رو از میدون بیرون کرد، زمین را برای خودش باز کرد، زمینه برای خودش باز میشه، یه مرتبه سود را چند برابر میکنه، جبران 1-2 سال ضررشو میکنه. اینا میگن فقره. یعنی سرمایه دار باعث میشه که افرادی در حال فقر زندگی کنن. پس ما چند رقم فقر داریم. ما که میگیم کمک کردن و تعاون انفاق، کدوم فقرها رو میخوایم جلو بشه بگیریم؟ فقر سرمایه‌داری رو اسلام از اول جلوش گرفته. یه قانونی داریم همه تون بلدید، نیست شما میخونم نیست رو با هم بخونید، چطوره؟ لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. تو قانونی داریم، اصلی داریم اسلام به نام اصل لا ضرر، یعنی هی در تمام روابط نباید طرحی باشه که برای دیگران ضرر به وجود بیاره. بنابراین اگر سرمایه‌داری خاص با طرحی که داره دیگران را وادار به ضرر کنه، حکومت اسلامی جلوشو میگیره. ما انفاقمون درباره این نیست، این از اول جلوشو میگیریم. فقر استعماری هم باز جلوشو چی؟ میگیریم. فقر تنپروری هم کمک بهش نمی کنیم. شخصی آمد پلو پیغمبر گفت پول میخوام خرج کنم، چون نه دست دارم کار بکنم نه پول دارم تجارت کنم. پیغمبر همون سر تو به جنبوی خود سرش همچه همچه گرد و گفت سر استاله برو با سرت حمالی کن، تنپروری ممنوع. با سرت حمالی کن، گدایی ممنوع. برای اینها هم نمیدیم پول. پس تنپرور کتی که فقیره، اعضایی که کار نمیکنه فقیره، کتی که فقیره به خاطر طرحهای استعماری و مد و نیاز کاذب. این رقم فقرا رو بحث نمی‌کنیم. ما اگر میگیم کمک به کسی که به طور طبیعی فقیر شده و کمک به طوری که به طور افتخاری فقیر شده. فقر طبیعی در همه کشورها هست، هر کشوری سرمایه‌داری باشه سوسیالیستی باشه، بالاخره ممکن است یه منطقی به خاطر طوفان و دیل و سیل و زلزله و بارندگی نشدن یک کمبودهایی پیدا بشه. این مسئله عمومیه. فقر افتخاری هم هست. الان هر که میخواد تعریف فلان رئیس جمهور بکنه میگه فلان رئیس جمهوری که مثلا با دوچرخه حرکت کرد، با اینکه میتونست با هواپیما شخصی حرکت کنه. یعنی کسانی که ساده زندگی میکنن این الان در همه کشور الگو هست و اینا همه دنیا میپسندن که کسی میتونه اشرافی زندگی کنه، ساده زندگی میکنه. به ملت اسلامی سفارش شده به کسانی که به طور طبیعی فقیر شدن یا به طوری که کسانی که فقر را افتخارن پذیرفتن، به اینها باید کمک کرد. پس انفاق معناش اینه که تو جامعه یه مشتن پرور به گدای بیستن. انفاق معناش اینه که نیاز کاذب به وجود بیاریم و مردم را فقیر کنیم و بعد به اینها کمک کنیم. انفاق معناش اینه که حتما تو جامعه باید فقیرانی باشن. این یک تک جمله. اما معنای انفاق باز معناش اینه که منت به شما بذارم. الان انفاق که ما میکنیم انفاق نیست، چون گاهی وقتا بیش از اونی که میدیم آبرو طرف را میخریم. امام از یه نفر پرسید چه میکنی؟ اموال تو چه میکنی؟ گفت فقرا میان درخونه کمک میکنیم بهشون. امام فرمود کار تو کار غلطیه، ذلیل میکنی مسلمان ها را. تو چرا حق داری بیان مون فقیره درخونه؟ تو باید بری درخونه افرادی که کمبود دارن، تو باید بروی و تو که میذاری اونها بیان، تو اینها رو ذلیل میکنی. و من اذل مؤمنا فقط خارب الله، چیزی که یک مسلمانی را ذلیل کنه جنگ با خدا کرده. امامان ما حضرت علی علیه السلام، امام سجاد صورت خودشون رو میپوشوندن و شب تو تاریکی پول میرفتن و عزینات رو درخونه میدادن. چرا شب که تاریکه و چرا صورت رو میپوشوندن؟ این چراش اینه، برای که اون بگیر نشناسه ایشون را. وقتی نشناخت دیگه در روز روشن لازم به بله قربان گویی نیست. وقتی درخونه رو من زدم ناشناس پول دادم، این فردا تو خیابونم منو ببینه خودشو مجبور نمیدونه که منو به من سلام کنه، احساس حقارت و کوچیکی هم. باید کمک جوری باشه که گیرنده سر سوزن احساس حقارت نکنه. ولذا گفتن جنس خوب بدید، ولذا اگر کسی لباس کنه هاشو بده یا غذایی که میترسه بخوره مسموم بشه بده، چیزی که به دردش نمیخوره بده. این هیچ روش نیست، چون مسئله در کمک اینه که من روش کنم و شما روش کنی، مسئله فقط اینه که شکم سیر بشه. یه حدیث جالب براتون بخونم. یه کسی انبار خرما داشت، وصیت کرد بعد از مرگش تمام انبار خرما رو بدن به فقرا. مرد و انبار خرما رو تقسیم به فقرا کردن. پیغمبر رسید یه دونه خرما رو دست گرفت، فرمود اگر در زندگی خودش یه دونه خرما رو با دست خودش داده بود بهتر بود از این که یه انبار خرما رو بعد از مرگ بدن. چرا؟ یه دونه خرما کجا، یه انبار کجا؟ یه دونه رو پیغمبر اون بهتره. چرا؟ چون اگر یه دونه خرما رو با دست خودش میداد رشد پیدا میکرد، یعنی روحیه سخاوت را در خودش به وجود میآورد. اما بعد از مرگ هرچی هم بدن گرسه شکم ها سیر میشه. ولی اسلام فقط نظرش سیر شده شکم نیست، میخواد من و تو هم آدم بشیم، میخواد منم روش کنم، شما هم روش کنید. پس یه هفته یه دونه خرما رو میداد، گرچه یه دونه خرما شکی میرسیر نمی کنه، اما به همون مقدار انسانیت و عاطفه و سخاوت را در من زنده میکنه. یه دونه خرما که سخاوت و عاطفه مرا زنده کند، بهتر یه انبار خرمایی که هزارها شکم رسیر کنه، ولی عواطف و سخاوت مرا زنده نکند. یک معیار یه آیه قرآن داریم، حالا بحثای انفاق زیاده، من انشالله در نشسته بعد براتون خواهم گفت. یه آیه قرآن داریم میگه چیزی که میخوای بدی یک خطکش بدار، ببین اگر طبق این خطکش هست بده، اگر طبق خطکش نیست خواهش میکنیم به دیگران کمک نکنید، چون گاهی افراد کمک میکنن، کمکشون گناهه و خودشون هم خیال میکنن آدمای خوبی هستن. خطکش اسمم اینه، میگه وجدان. آیش هم اینه ولستم ولستم به آخذی، یعنی چیزی رو که میدی اگر او بده به تو لستم به آخذی، شما اخذ نمی کنید او را. حالا چیزی رو که میدی به فقیر، فرض کن فقیر بده به شما، فقیر اگر بده به شما قبول میکنی؟ ها؟ بلی سیگار، مثلا سیگار همه یه جوره، ولذا اگر یکی سیگاری برده سیگار نداره، سیگار که بهش میده میگیره. به چه دلیل؟ به دلیل که اونم اگر سیگار داشت این نداشت اونم به هم میداد. چون من که به شما سیگار میدم فرض کنید، یا شما من سیگار بدید، در گرفتن سیگار احساس ناراحتی نمیکنید، چون سیگار همه مثل همه. اما اگر یه پیراهن کنه من بدم به شما، درست نیست. برای که شما اگر یه پیراهن کنه ببندید من قبول نمی. یه قصه براتون بگم. مشهد کنار مدرسه نشسته بودم، مدرسه میز جعفری کنار صحنه بزرگ. یکی تو من گفت آشه؟ گفتم بله. سلام علیکم. یه پنج تومن به ما داد و گفت یه سوره قرآن بره مردای من بخون. منم فوری رد کردم، یه ده تومن دادم گفتم که تو هم یه سوره بره مردا من بخون. گفت اه؟ گفتم اینه در بچه گفت آقا میگه قرآن نمیخونی؟ گفتم قرآن میخونم، این کار تو چیه؟ قرآن خوندن یا خوبه یا بد؟ گفت نه خوبه. گفتم که خوبه چند ناراحت شدی؟ تو هم بره مردا من بخون، منم بره مردا تو بخون. بعدم ناراحت شد، دیدم ها از همین عمل معلوم میشه تو میخوای با این پنج تومن من استثمار کنی و قرآن خونی پلو تو شرافت و مقامی نیست، به دلیل اینکه تو گفتم تو بخو بهت برخور. انسان باید از جنسی که میده جنسی رو بده که اگر دیگری این جنس رو به او بده بهش بر نخوره. الان یه گل ما بدم به شما فوری نیست، برای که شما اگر یه گل به من بدی من احساس حقارت نکنم، اما لباس کنه روش نمیاره، ممکنه که تیره بپوشونه. ولذا قرآن میگه لم تنالو لم تنالو البر، هرگز به روش نمیرسید حتی تنفقو، مگر این که وقتی کمک میکنید کمک کنید. از چی کمک کنید؟ مما تحبون، از چیزایی که دوست دارید، از چیزی که دوست داری محبت. تحبون یعنی محبت داری، مما یعنی از چیزی که تحبون یعنی محبت داری، از چیزی که دوست داری باید دل بکنی. چیزی که میخوای دور بریزی، بعضی از خونه ها انبارا و زیرزمینی هایی دارن یا بالا خونه هایی، تو این انبارها پر از اجناسه، بخاری، کرسی، لحاف زیادی، رخت خواب زیادی، جعبه های زیادی، هر خونه یه انبار اجناس داره. گاهی میگه که خدا کنه یه کسی پیدا شه این انبارا رو خلوت کنی، میبینی فقط دلش برای چی؟ خلوتی انبار میسوزه. مسئله انسان دوستی مطرحه، مسئله که خونش خلوت بشه. یا مثلا گاهی وقتا میگه این غذا رو بخور، اگر نخوری باید بریزیم دور، یا بخوریم برای که اسراف اباهان که خوردن من گناهش از نخوردنش. برای که گاهی یه وقتا تو اینا چیزی نیست که من بگم، ولی در این حال گاهی آدم در عملا میبینه گاهی مقداری غذا خورده چند قاشق زیاد اومده، میگه اگر بمونه حروم میشه. خب چند این قیمتش؟ یه تومن دو تومنه. برای که یه تومن دو تومن حروم نشه پرخوری میکنه و معده خودشو خراب میکنه. حالا ببینید قرآن میگه چه؟ میگه چه جنسی رو بدیم؟ جنسی رو بدید که اگر این جنس دیگری به شما داد شما هم اخذ کنید. چیزی رو که لفظتون به آخذی، چیزی رو که خودتون اگر بتون بدن قبول نمی کنید شما هم به دیگری ندید. چرا چی بدیم؟ چیزی رو بدید مما تحبون، از چیزی که دوست دارید. به چی بدیم؟ چیزی رو که دوست داریم بدیم به کسی که افتخاراً فقر را قبول کرده، بدیم به کسی که به طور طبیعی سیل و زلزله و خطر و تصادف پیش آمده و فقیر شده. فقیران طبیعی و فقیران افتخاری را از چیزا که به بند دلتون بسته بهشون بدید. چرا؟ قرآن درباره پول خرج کردن و کمک رسانی آیه داره. میگم ما که میگیم پول خرج کنید برای چند جهته. یک، ابتغاء. این آیه که می نویسم آیهش بزرگه، من آیه رو قیچی می کنم دو تا کلمه رو می نویسم تا بتونید حفظ کنید. مثلا چه جنسی رو بدیم؟ جنسی رو که خودتونم اخذ بکنید. چی بدیم؟ از چیزایی که به اون چیز علاقه دارید. دو تا کلمه رو می نویسم تا همه تون بتونید حفظ کنید. خب دیگه قرآن میگه هدف انفاق چی باشه؟ هدف انفاق اینه ابتغاء مرضات الله. من که میگم کمک کنید، هدفتون از کمک برای که برسید ابتغاء برسید به مرضات خدا، برای رضایت خدا، دنبال ابتغاء مرضات الله. قرآن میگه و تثبیتا من انفسهم. این هم آیه قرآنه. یعنی پول بدید، بدون شرط پول بدید تا ثابت کنی خودتو. اگر میخوای خودتو، انسانیت خودتو، شخصیت خودتو، کمال خودتو تثبیت کنی، برای چه؟ انفس یعنی خودت، نفس یعنی خودت، تثبیت یعنی اثبات کنی. برای این که تثبیت کنی، تثبیتی باشه از طرف خودت، برای چه؟ خودت را بیگانه از خود، چون بنی آدم اعضای یک دیگر هم، برای چه؟ بگی اون هم مثل منه، منم مثل اونم. برای که ثابت کنی این موقعیت تو باید پول بدی. پس پول بدیم چرا؟ برای که انسانیت رو شکوفا کنی، برای که خدا رو راضی کنی، یه چیزی بدی که خودتم بتونی بگیری همون چیزی را، از چیزی که علاقه داری بگیری. این کمک رسونی های که تا میگن فلانجا زلزله شده، یه وقت میبینی 100 تا ماشین باری لاف کنه، درست؟ و حتی در دعوت ها همینطوره. یه شخصی میخواست مهمونی کنه، آمد پلو رسول الله، گفت میخوام مهمونی کنم، همه فقرا رو دعوت کنم. پیغمبر گفت بسیار سال بدی میکنی، برای چه همه فقیرا رو که دعوت کردی تو اتاق نشستن؟ نو فقیر 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 فقیر. خب میگه این سفره برای فقراست، پس ثابت میشه که ایشون به خاطر فقیر بودنش دعوت شده و این احساس ناراحتی میکنه. گفت یا رسول الله پولدارا رو دعوت کنم؟ فرمود نه، یک چیزی که وضعش بهتره با یک چیزی که وضعش کمرنگه، کمرنگ و پررنگ را با هم. و متاسفانه حتی الان در افطاری های ما، در مهمونی های ما، حتی در روضه های ما، در جلسات مذهبی ما میبینه، اگر یه جلسه مذهبی هم هست، افرادی که پول دارن میگیم برو تو این اتاق، افرادی که طبقه 12 هم میگیم چی؟ برو تو اون اتاق. چهار کدام میشه بهترشون؟ اگر یه وقت خادم مسجد یا خادم مدرسه هم گفتیم بیا تو افطاری، میگیم بیا که کفشای باقیا رو جفت کنه، تولپای چای رو بریزه، چای تازه دم کنه. اگرم یه وقت یه چیزی به اون طبقه یه کم رنگ میدیم، باز او را به کار، به بیگاره میکشیم، ازش کار میکشیم، کار مفت میکشیم، تحقیرش میکنیم و الاخر. هیچ تحقیری نباشه. حضرت علی وقتی انفاق میکنه گای گریه میکنه، دستش رو که تو دست فقیر میذاره، از امامان ما تو بودن، پول که به فقیر میدادن دست خودشون میبوسیدن، میگفتن دست فقیر شرافت داره و من دستم به دست فقیر که رسید مبارک شد، دست مبارک را خودم میبوسم. به قبلی به فقیر شخصیت میدادن. و حدیث داریم که مواظب باشید در برخورداتون، نکنه سلام گرم به پولدار بکنید، سلام سرد به فقیر. حدیث از امام رضا میفرماید من سلم، کسی که سلام کند، من سلم علی فقیر خلاف سلامهی، خلاف سلامهی، مذهب من سلم علی غنی، من سلم علی غنی، کسی که سلام کنه به آدمی که غنیه، بعض مالیش خوبه، من سلم علی غنی خلاف سلامهی علی فقیر لقالله روز قیامت، لقالله و هو علیه غضبان، روز قیامت خدا بر او غضب میکنه. مثلا یه پولدار که بهش میرسه، سلام که سلام، سلام چطوری؟ خدا نکنه یه فقیر، سلام که سلام، سلام علیکم. به بچه پولدار با بچه فقیر فرق میذاره. اگر یه پولدار میگه آقا چه ساعته، سلام علیکم، خوشا خوبه، ساعت فلانه، فوری ساعتشو بهش میگه. اما اگر یه فقیر میگه آقا ساعت چیه، ساعت فلانه 10 تومن 2000 تومن هم هست، آقا ساعت چقدره، ساعت وقت دیروز همین وقته، آقا ساعت چنده، ساعت ممکنه یه مثقال باشه، ممکنه 40 کیلو باشه، من میگه ول میکنه 1000 تومن تلک میگه. اگر همین کتش نو بود از سوار ماشین میپرید پایین با بله قربان ساعتو بهش میگفت. ما هنوز انسانیتمون اسلامی نشده. من سلم علی غنی، کسی که سلام کنه بر پولدار، برخلاف اون نوع سلامی که بر فقیر میکنه، خدا غضبان است بر او. حالا با هم بخونید، 1 2 3. بحث انفاق ادامه دارد تا نشسته بعد. و السلام علیکم و رحمت الله.